أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث بر سر قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح بود، قاعده‌ای که عرض شد می تواند یکی از مؤثرترین قواعد در بحث تنافی حجج و تعارض ادله باشد. حتی اگر به گونه خاص این قاعده معنا بشود، اساساً باب تعارض بسته میشه و دیگه بحثی در بحث تعارض ما نخواهیم داشت. اونچنان نخواهد بود، در حدی شاید یه صفحه مثلا بحث باقی بمونه، کلش یکی دو صفحه بحث باقی بمونه، یه بحثی دیگه اصلا باقی نمیماند. خب از این حیث پس قاعده خوبیه اگر همون شکل گسترده فهمیدش کار آسان میکنه. اون هم در چه صورتی است؟ در صورتی است که این تعبیر الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، این رو ما به نحو طلق بفهمیم که اعم از جمع عرفی و جمع تبرعی باشد. وجوه طلق در این قاعده، یکی تعبیر الجمع هست که دو فرد دارد، جمع عرفی جمع تبرعی، و به حسب لفظ صلاحیت شمول نسبت به هر دو رو دارد. لفظ قصوری ندارد برای شمول نسبت به هر دو مگر قیدی در کار باشه. پس یکی این هست، دیگری تعبیر مهما امکن هست که مهما امکن اعم از امکان عرفی و عقلی است، و اگر ما وجه الجمع عقلی بیابیم میان دو دلیل و دو خطاب، مهما امکن محقق شده است و به قاعده عمل شده. چون میگد که هر جور که ممکن بود، هر جور به هر شکل، فقط تو جمع بکن بینش، ندارد که عرفی جمع بکن، که هر جور که ممکن بود. و اگر این طور شد، ما بگیم این ولو یه وجه عقلیه بعید از عرف هم کسی مطرح بکند، این مطلب تمام میشه و دیگه جای بحثی ندارد. خیلی در اینجا اصل مطلب رو از جناب شیخ ابن ابی جمهور احصائی در اوائل اللآلی نقل کردیم که از فقهای قرن نهم هجری هست. البته من خیلی بررسی تامی نکرده بودم سابقا، این موقع از قبل یادم هست، این است که تاریخ تولد و وفات ایشون دقیق مشخص نیست. حالا باز شما ها شاید سرچ بکنید و جستجو کنید ببینید. این رو تو ذهنم همین مقدار باقی مونده، تو نوشته هام نوشتم از فقهای قرن نهم، تاریخ نزدم. حالا تاریخ نزدم یا اهمال از من بوده یا اینکه واقعا هم تاریخش مشخص نبوده. به هر حال از فقهای قرن نهم هجری هست ایشون، بعد تقدیر و شخصیت معتبر است. خب ایشان در اوائل اللآلی مطلبی فرمودن و در ضمن مطلبشون ادعای اجماع هم کردن، فرمودن به اجماع العلماء فان العمل بالدلیلین مهما امکن خیر من ترک احدهما و تعطیله. به اجماع العلماء، خب اینجا ادعای اجماع فرمودن. دلیل دیگری که وجود داشت بیان جناب شهید ثانی بود در تمهید القواعد صفحه 39، که بیانشون این بود، قاعده 97م، اذا تعارض دلیلان فالعمل بهما ولو من وجهن اولا من اسقاط احدهما بالکلیه. دو تا دلیل که تعارض بکنند، عمل به اونها ولو از جهتی باشد، این بهتر است از اسقاط اونها به شکل کلی. لأن الأصل في كل واحد منهما الإعمال. این اعماله، اصل در اینها اعمال هست و باید اینها بهشون عمل بشود. چرا؟ چون هر دو حجت هستند و ما موظفیم به حجت عمل بکنیم. پس ایشون ادعای یه اصلی رو اینجا میکنن به عنوان الاصل فی الدلیلین الاعمال، یا بگیم الاصل فی الحجتین الاعمال. وقتی حجت بود باید که مورد عمل قرار بگیرد، به این بیان. خب دلیل سومی که اینجا بیان شده است از جناب علامه در نهایه آمده، البته بیان شهید ثانی به نوعی متضمن بیان علامه هم هست، ولیکن خب بیان علامه هم به نحو جداگانه مورد تعرض قرار میدهند. بیان علامه در نهایه این هست که ببینید لفظ یک دلالت مطابقی دارد که بر تمام معناش صورت میگیرد. او ما به این میگیم دلالت اصلیه. پس لفظ یک دلالت اصلیه دارد که عبارت است از دلالت اللفظ على تمام معناه تمام، و یک دلالتی دارد دلالت تبعیه و ضمنیه که دلالت اللفظ است على جزء معنا. پس لفظ دلالت اصلیه دارد على تمام معنا که همون دلالت مطابقیه باشد، و یه دلالت هم دارد که دلالت تبعیه و ضمنیه هست على جزء معنا که همون دلالت تضمنیه باشد. خب فرض بفرمایید که خطاب اکرم العلماء، در خطاب اکرم العلماء این خطاب دلالت دارد بر وجوب اکرام جمیع علما به دلالت المطابقیه و به دلالت الاصلیه، حالا به تعبیرشون به دلالت الاصلیه المطابقیه دلالت میکند بر وجوب اکرام جمیع علما. یه دلیل دیگری در تعارض با این قرار بگیرد، در تنافی با این وارد بشود و این طور بگد لا تکرم العلماء. دلیلی که میگد لا تکرم العلماء به دلالت المطابقیت الاصلیه یدل على حرمت اکرام جمیع العلماء، به دلالت الاصلیت المطابقیه. پس یک دلیل به دلالت الاصلیت المطابقیه میگد باید همه علما رو اکرام کرد، یک دلیل به دلالت المطابقیه، به دلالت مطابقیت الاصلیه یا اصلیت المطابقه فرق نمی کنه، هر مثلاتون که دلالت میکنه بر این که همه علما رو نباید اکرام کرد، یعنی حرامه، حرامه که اکرامش میکنیم. خیلی اینا دلیل های مطابقی اصلیشون هستش، اینا با هم دیگه تعارض میکنن، تنافی میکنن، تنافی بیان هم دارن دیگه، هیچ جای بحثی ندارن دیگه، واضح هست که یکی میگه همه باید اکرام بشن، یکی میگه همه نباید اکرام بشوند، همه نباید اکرام بشوند، در مقابل هم هستن. خب میگیم دلیل اول که همون اکرم العلماء باشد، این به تضمن و به دلالت تبعیت و ضمنیه یدل على وجوب اکرام العالم الفاسق. ها اکرم العلماء به تضمن شامل عالم فاسق می شود یا نمی شود؟ می شود دیگه. میگه عالم فاسق هم وجوب اکرام دارد. خب از اون سو لا تکرم العلماء این هم به تضمن یدل على حرمت اکرام العالم العادل، العالم العادل او به تضمن دلالت میکند بر وجوب اکرام عالم فاسق، این به تضمن دلالت میکند بر حرمت اکرام عالم عادل، یعنی اونجایی که با هم دعوا میکنن ما داریم ذکر میکنیم، واضح باشد. عرض مثلا اونجایی که سرشاخ میشن اونجاست دیگه که اون میگد که عالم و اکرام کن ولو کان فاسقا، این میگه عالم و اکرام نکن ولو کان عادلا، اونجا با هم دعواشون میشه دیگه طبیعتا. خیلی خوب ما بیان علامه رو اینطور بگیم، ایشون مرادشون این هست که ما به جایی که بیایم کل اکرم العلماء رو کنار بزنیم، کل لا تکرم العلماء رو کنار بزنیم، بیایم فقط تو همین جا، تو همین موضعی که محل دعوا هست، توی اینجا مشکل رو حل بکنیم. حالا یا مثلا متوقف بشیم یا اسقاط یا حالا هر چیز، بالاخره تو اینجا دعوا رو به پیش ببریم. اما تو بقیه‌اش چی آقا؟ عرض محضر مبارکتون که نه، مثلا بگیم که این در جای خودش باقی باشد، یا این است که اکرم العلماء رو به نفع لا تکرم العلماء مثلا تأویل بکنیم، یا لا تکرم العلماء رو به نحو اکرم العلماء تأویل بکنیم و بر اون مقدم بداریم. به هر حال حالا هر چی تکلیف، به هر حال این است که کل دلالت رو کنار نزنیم. ببینید در اکرم العلماء لا تکرم العلماء تعارض مستقره، القاعده الاولیه تقتضی تساقطهما، رأسن تساقط بکنن. خیلی خوب، قاعده اولیه اینه دیگه، قاعده اولیه میگه تساقط، تعارض مستقر هیچ کارش نمیشه کرد، جمع نمیشه کرد، به وجه جمع نداره دستن. اکرم العلماء لا تکرم العلماء تساقط، این تساقط. حالا قاعده ثانویه چی میگه؟ قاعده ثانویه یا میگه تخییر، که اگر تخییر باشد طرح احده ماست، آن بالاخره منتها به نحو مخیر، طرح احده ما مخیرن. یا این هستش که میره به سراغ مرجحات، طرح احده ما مخیرن. یا توقف است که باز در توقفم طرح کلاهما هست، هر دوش طرح می شود. محضر مبارکتون که الا این که در مقام فتوا متوقف میشیم، در مقام عمل به سراغ احتیاط میریم. خب حتی اونجایی که بحث احتیاط اولی هم مطرح می شود، اینطور هست در قاعده ثانویه که شما خود به اونی که انسب اوفق به احتیاط است، به اوفق به احتیاط اخذ بکنید. پس بالاخره یکی شما کنار بگذارید دیگه، البته در اونجایی که احتیاط ممکن، یعنی اخذ به احبت ممکن باشد، اگرم ممکن نبود که باز رجوع به تخییر میکند. دقیقا میکنم چه عرض کنم، میخوام بگم هر جور ما این قواعد رو اعمال بکنیم، یا هر دو سقوط میکنه، یا بالاخره یکی سقوط میکنه، یا تساقط است، یا تخییر است، یا ترجیح است، یا بفرمایید توقف است، یا هر چی شما در نظر بگیرید، بالاخره یا هر دو سقوط میکنن یا یکی سقوط میکنه. مرحوم علامه فرموده چی آقا؟ فرموده این کارو نکنیم. چرا ما دو تا دلیل رو ساقط بکنیم؟ بیایم توی یه قسمتش دست ببریم، یا از قسمت عالم فاسق اکرم العلماء چشم پوشی کنیم، آن بگیم لا تکرم العلماء فقط این قسمت رو برداشته، به بقیهش کاری نداره، آن که اینجا جمع می شود، هم اکرم العلماء رو حفظ کردیم، هم لا تکرم العلماء رو هم بالاخره یه مقداری فردی بهش دادیم که او هم ناراحت نشد از ما. خیلی خوب، یا بالعکسش عمل بکنیم، یا بالعکس عمل بکنیم، بگیم آقا علما اکرام نشوند، علما اکرام نشوند مگر عالم عادل، که اینجا هم به لا تکرم عمل کردیم، البته خود گسترده تر، به شکل محدودتر به اکرم العلما هم چی آقا؟ عمل کردیم. این در واقع بیان علامه هست در نهایه. این که ارسم شهید علیه الرحمه، اینشون هم در حقیقت همین مطلب رو دارن، بیانشون یه بار دیگه بخوانیم مانع نداره، کوتاهه. اذا تعارض دلیلان فالعمل بهما ولو من وجهن، این چیه؟ عمل بهما ولو من وجهن اولا من اسقاط احدهما بالکلیه. اینم به نظر میاد که همون بیان علامه در نهایه باشه، ایشون هم همین دارد میگد که حالا از یه جهتی عمل بکنیم بهتره که کلن کنار بگذاریم و ساقط بکنیم و طرح بکنیم. خیلی خوب، پس این سه تا دلیل در واقع شد اینجا. یه دلیل چی بود آقا؟ اجماع بود. یه دلیل چی بود؟ بیان بفرمایید که اصل اعمال بود که از شهید ثانی. یه دلیل هم از علامه در نهایه که به اون بیانی که عرض شد، عرض محضر مبارکتون که. و اینجا بگیم که حالا به جز اجماعش، این ادله‌ای که اینها میارن، بگیم پشتوانه اینها هم عقله. به هر حال عقل اینجا حکم میکند که وقتی ما با دو دلیل مواجهیم که اینها دارای حجیت هستند، دلیل دارای حجیت یعنی چی؟ دلیل دارای حجیت یعنی دلیلی که مقتضی حجیت را دارد. آخه اون الدلیل الدال علی الحجیه، او اقتضا دارد حجیت خبر واحد را، اقتضا دیگه. خب خب ما میگیم که ادله حجیت، ادله‌ای که حجیت بخش هستن به مثلا فرض کن اخبار آحاد یا به هر دلیل دیگری، اینا در واقع اقتضاء حجیت دارند. خب مقتضی یؤثر لولا المانع، اگر مانع جلوش نگیره. خب اینجا مقتضی موجوده، آیا مانع موجوده یا نه؟ میگیم مانع مشکوکه، مانع مشکوکه. مانع چی میتونه باشه؟ تعارض. تعارض مانعه. دقت میکنی چه حرف میکنم؟ لقائلا ان یقول، که وقتی من میتونم بین اینها جمع بکنم، پس اصل وجود مانع مشکوکه. تعارض اگر بخواد باشد به عنوان مانع، شما اصلشو باید مفروغ عنه بگیرید، بگه تعارض وجود دارد، هیچ کارش هم نمیشه کرد، همینه که هست، پس مانعی است، جلوی مقتضی حجیت رو میگیره. ولی میگیم اصل تعارض مشکوکه. علت مشکوکیتش چیه؟ علت مشکوکیتش همین هستش که قائل میگه من میتونم جمع بکنم بین اینها، وقتی جمع بکنم دیگه چه تعارضی؟ تعارضی نیست دیگه، وقتی جمع کرد بین ادله در حقیقت زمینه تعارض از بین میره، تعارض این تنافی دیگه، تکاذب، زمینه این تنافی از بین میره، دیگه کاری با هم دیگه ندارن، مشکل حل میشه، میشه از قبیل تعارض بدوی، تعارض غیر مستقل، یه تعارض نماست، ظاهرا تعارض است اما در حقیقت تعارض نیست. خب این بیانی که این اعاظم دارن و دیگه اکثر چیزی که میشه در دفاع از این قاعده گفت فکر کنم همین مقدار باشد، که البته مطالب دیگه هم گفته شده، منتها دیگه اونا به قدری ضعیفه که دیگه پرداختن بهش خیلی لزومی نداره، در حد احتمال پردازی های هستش. جناب شیخ اعظم انصاری هم در رسائل به بعضی از این موارد اشاره فرمودن، حالا سروران معظم که دیدن این بحث ها رو میدانن، ولی به هر تقدیر ایشون وجود دیگه هم گفتن گناه، خب ضعیفه دیگه، خیلی جای بحث ندارد. اجمال قصه همین است که عرض شد خدمتون و بیان شد. خب در اینجا ما بگیم که پس یه موانعی که ما داریم همین است که ادله گفته شد، و همچنین خود عبارت هم چون تعلق دارد، از هم کلمه الجمع رو دارد، هم کلمه مهما امکن رو دارد، و علاوه بر اینها کلمه اولا، البته در کلام ابن ابی جمهور احصایی کلمه خیر وجود داشت، خیرون، اون عبارتش چی بود؟ خیرون، ارمانتاتون که بله، فإن العمل بالدلیل مهما امکن خیرون من ترک احدهما، فرقی نمی کنند، همچنان که بزرگان بعدی این رو به اولا معنا کردن، همون اولویت مطرحه. خب این اولویت که بیان شده خود همین مشکل ایجاد میکنه، باز چطور؟ به این جهت که اگر جمع عرفی مراد باشد اولویت معنا ندارد. چه اولویتی؟ ما ملزمیم به جمع عرفی اگر ممکن باشه، ملزمیم به جمع عرفی، خود این اولویت هم یه تضعیف میکنه. اولویت جاست که آقا این کار انجام بدم یا کار میکنم، بهتر این که این کار رو بکنی، نکردم چی؟ حالا دیگه نکردی، دیگه کم لطفی کردی، مثلا خاطرتون تشتیم میشه. اما این که نمیاد که مثلا محضرت کنن که شما کار قبیحی، مرتکب قبیح شده ای، این هم یه همچین بیانی. خب حالا بعد یک به یک اینا رو پاسخ بدیم و عرض بکنیم. از همین تعبیر اولا شروع میکنیم که اینه از عفه و میشه زودتر جواب داد بهش، و اون این که اولویت بر دو قسمه، یکی اولویت ترجیحیه، عرض محضر مبارکتون که اولویت ترجیحی هستش، بله در اولویت ترجیحی هم نیست که شما میگید، یعنی این امر راجح هست تا دو امر دیگه، خب و اون امر دیگه درجه رجحانش از این پایین تره، اما این نیست که یعنی او هیچ به درد نمیخورد و خوب نیست و اینها، نه دلت خواست به این عمل کن، دلت خواست مثل حالت انبغا میمونه، در حد انبغا سزاوار است به این عمل بشه، نشدم نشد، دقت میکنی چه عرض کنم؟ لکن یه اولویت هم داریم، اولویت تعیینیه، مثلا در قرآن کریم داریم که اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، خب این اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، این که محضر مبارکتون که اولویت ترجیحی مطرح نیست، اولویت تعیینی مطرحه. هیچ کس از این آیه شریفه اولویت ترجیحی رو برداشت نکرده، همه اولویت تعیینی رو برداشت کرده. لذا اگر این کلمه اولا شما رو نگران میکند، نه این نگران ندارد، کلمه اولا به لحاظ دلالت این دلالتی بر ترجیح صرف ندارد، بلکه میتونه دلاله بر تعیین باشه. لذا اگر کسی بگه آقا جمع عرفی اگر مراد باشه، نباید میگفت اولا. چرا؟ چون جمع عرفی متعین است و نه اولا. پاسخ میدیم که کلمه اولا منافاتی با اراده تعیین و تعین ندارد، چون اولویت همچنان که اولویت ترجیحی داریم، اولویت تعیینی هم داریم. شاهدش هم همین آیه قرآن کریم بود. لذا این خیلی منعی از این حیث وجود ندارد. خب لکن باز یه سری اشکالات دیگری هم مطرح هست و مؤیداتی که در حال اشکال که میگم برای مؤیدات این که اینجا بگیم اراده جمع عرفی شده است و نه جمع تبرعی. حالا اون مؤیدات چیا هستش؟ اون مؤیدات یکیش همین هست که اگر مراد از این مطلب، اگر مراد از این قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح باشد، سد باب ترجیح و لغویت صدور اخبار علاجیه و حمل الاخبار العلاجیه فی باب تعارض علا کثرتها على الفرد النادر ندرتن، که بگیم که لا یصح الحمل علیها، مثلا مثلا پیش میاد، لازم میاد، اساسا میگیم آقا این باب تعارض منصد میشه، بسته میشه، اخبار علاجی صدورشون لغو میشه، میگیم بیخاصیت. اصلا چرا این همه اخبار از اهل بیت صادر شد در باب متعارضین که چیکار باید بکنید؟ اینا هم بیخاصیت میشه. تازه اگر بخوایم براش خاصیتم بگیم، باید اخبار علاجیه رو حمل بکنیم بر یک مورد نادری، که اون مورد نادرم کجا باشد آقا؟ در جایی که متعارضین هر دو نص در معنا باشند و اساساً تأویل و توجیه اونها ممکن نباشه، اون وقت بگیم در فقط همین در این مورد نادر است که اخبار علاجیه کاربرد دارد. چون دیگه قاعده الجمع مهما امکن دیگه واقعا جو ممکن نیست، هر دو دلیل نص در معنای خودشون هستن، صریح در معنای خودشون هستن، هیچ جای حمل و توجیه ندارند، دیگه قاعده الجمع مهما امکن تیغش نمیبره. اینجا که برسه به آقا قلم اینجا رسید، سر به شکست، عرض منظرتون که، و تیغش نمیبره، اینجا متوقف میشه و ما بگیم خیلی خوب، خدا شد برای این همه اخبار علاجیه یه موردی پیدا شد. و میدانید که بزرگان گفتن که همین هم مثلا مگه پیدا میشه؟ شما دوتا نص داشت، چند تا نص ما کلن داریم، تازه دوتا نصی پیدا که مقابل هم بیستن، این اصلا کجا پیدا میشه؟ این که بدتر شد که شما مورد نادری گفتید که این اصلا وقوع شاید بگیم ندارد، نمیخوایم بگیم محال، وقوع ندارد، مثلا در خارج ما موردی براش پیدا نکردیم، یه همچین موردی که دو نصی در مقام تعارض با یکدیگر باشن، پس اینم که هیچی، پس کاملا بی خاصیت می شود. و بفرمایید اینطور. خب پس ما بگیم سد باب ترجیح و لغویت صدور اخبار علاجیه و حمل الاخبار العلاجیه علی کثرتها علی الفرد النادر لازم میاد، و لازم باطل فالملزوم مثله فی البطلان، که نمیتونیم بپذیریم. این یه نکته. نکته دیگری که بزرگان فرمودن و اون این که هرج و مرج در فقه و تأسیس فقه جدید لازم میاد. چی؟ بله این اشکال بعدی هستی، حالا چندومشو نمیدونم، شماره نست. عرض محضرتون که هرج و مرج در فقه و تأسیس فقه جدید لازم میاد. چرا؟ برای اینکه عرصه استنباط و استظهار و جمع بین ادله به عرصه استحسانات عقلیه و اظهار وجوه بعیده از ظهورات عرفیه تبدیل می شود. ولی ما جایی که باید به دنبال وجه الجمع‌های عرفی بگردیم، شواهد عرفیه رو اقامه بکنیم، استظهار عرفی بکنیم، ظهور عرفی رو در نظر بگیریم تا مشمول ادله حجیت ظواهر بشود، چون اصالت ظهور ادله حجیت ظهور فقط ظهور عرفی رو در بر بگیره، به جایی که این کار رو انجام بدیم، نه دیگه میریم سراغ ذوق پردازی ها، سلائق و علائق و ذوقیات و به چیزای شطحیات و شعریات و چیزای از این قبیل به هم دیگه سر هم کردن و این اصلا هرج و مرج میشه، یک فقه جدید تأسیس میشه. میدونید که در لسان اعاظم، اعاظم سابق، تأسیس فقه جدید این یه چیزیست که از کفر ابلیس بدتره، یعنی انقدر زشته، انقدر بده این عنوان که دیگه اصلا لازمیست دشنامی ذکر بکنن بدی. مثلا این حرف تو میزنیم منجر به تأسیس فقه جدید میشه. حالا امروزی خیلی تازه خوب شده، الان افراد همش دنبال تأسیس فقه جدید هم میگن، الحمدلله یه فقه جدیدی هم متأسیس کردن. حالا قدیم تو نبوده دیگه، خیلی حرف سنگین و غلطی بود. چجا؟ بله خدا شد شما بر جمع کردید بین دو کلام که مشکل حل شد. نمیم جمعتون تبرعی بود یا نه، نمیدونم بردید. بله حالا این که ما میگیم که جمع بله مشترک لفظیز انشاءالله. بله خیلی خوب، فقه جدیدی که الان گفته میشه یعنی باب تازه‌ای، بله اضافه کنیم به ابواب گذشته. بله اما فقه جدید که اونا میگن یعنی کلا فقه بریزیم از تخریب کنیم از نو بسازیم، مثلا به یه مدل دیگری، به سبک جدید. یه آقای خدا همه ما رو مورد غفران رحمت خودش قرار بده و زلات و اقدام و اقلام ما رو بالاخره ببخشد انشاءالله تعالی، عاقبت به خیر میکنه. یه آقایی که از دنیا رفته است، ایشون این ازشون نقل شد، شاید هم من یه تیکه فیلمی ازشون دیدم که تو اون فیلمم اینو میگفت، حالا الان شک کردم، ولی تعبیر ایشون بود که من هر چند وقت یه بار یه دور که باز احکامو نگاه میکنم بعد کلی احکامو جابجا میکنم، تغییر میدم، به نظرم من نه اینا خوب نیست، اینا دیگه الان جواب نمیده، مثلا امروزه دیگه این احکام مناسب نیست. من گفتم یکی جلوی ایشونو بگیره نبینه دوباره احکام رو، بعد حواسش رو پرت کنه، مثلا تمام دیگه بریم یه دور دیگه نگاه کنیم، بگه نه آقا بریم جلسه اثر، مثلا که شما الان فرصت ندارید یه دور دیگه احکامو، میگه به این وضع پیش بره خیلی دیگه چیزی تشباقی نمیمونه. بله به هر تقدیر حالا نمیدونیم، شاید عملا این کارو نمیکرد، بالاخره نمیفهمیم چجوری حمل بر صحت کنیم. به هر حال اصلا مثلا مبارکتون که بگیم نمیکرد این کارو، پس دروغ میگفت، بگیم نه دروغ نمیگفت، راست میگفت، این کارو میکرد، هر دوش بده. بالاخره بگذارید، به هر حال مراد هستش که این فقه جدید، لزوم تأسیس فقه جدید عرض محضرتون که، و اینم که خب واضح هست که این نظام فقه ما رو به هم میریزه، نظام فقهی که داره حجت است به هم میریزه، و عرض محضرتون که این هم نمیشود. پس ما بگیم که اینم ناصحیه. نکته دیگری که وجود دارد این هست که ما اجماع عملی برخلاف این هم داریم. یعنی چی؟ یعنی ما میبینیم که علماء ما از صدر تا ساقه، از ابتدا تا امروز، اینها دعب و دیدنشون بر این بوده است که وقتی دو خبری تعارض میکردند با هم دیگر، میرفتن سراغ مرجحات، اول مرجحات رو بررسی می کردند ببینن مرجحی بینشون پیدا می شود یا نه. اگر مرجحی بود، اگر مزیتی بود، اگر برتری، فضلی، خبری بر خبر دیگر بود، به او اخذ می کردند. اگر مرجحی در بین نبود، اون وقت می گفتن اینا متعادلینن. بعد که متعادلین می شدن، بعد می رفتن دنبال این که حالا تکلیف رو چطور متعادلین حل بکنن. و اگر این قاعده یعنی الجمع و مهما امکن مورد نظرشون بود و بفرمایید که براشون محکم بود، هیچ وقت سراغ مرجحات نمی رفتن، اصلا کار به تعارض و ترجیح نمی رسید. قبل از اینکه بخوان دلیل رو بر دلیل ترجیح بدن، بینشون جمع می کردن. ما در عام و خاص چیکار میکنیم؟ در عام و خاص سراغ مرجحات میریم؟ نه، بینشون جمع میکنیم. در مطلق و مقید چیکار میکنیم؟ سراغ مرجحات میریم؟ نه، بینشون جمع میکنیم. در حاکم و محکوم همینطور، بینشون جمع میکنیم. در اظهر و ظاهر جمع میکنیم، اینا رو همه جمع میکنیم بینشون. سراغ مرجحات نمیریم، سراغ مرجحات نمیرویم. دقت من چه عرض کنم؟ یعنی هر جا که اعمال قواعد جمع عرفی ممکن باشد، ما به سراغ مرجحات نمیرویم و عرض محضر مرجحات که جمع عرفی رو اعمال میکنیم. اینی که علمای ما، فقهای ما از ابتدا تا کنون اینها دعب و دیدنشون و سیره مستمرشون بر این منعقد شده است و استقرار یافته است که در متعارضان اینها رجوع به مرجحات می کنند و اول ترجیح را بین اونها بررسی می کنند، این خودش خیر و شاهدن بر این که اینا این قاعده رو به این نحوی که شامل جمع تبرعی هم بشه قبول ندارن، شامل جمع تبرعی باشه قبول ندارن. البته که خب بله، اگر جمع عرفی بشود کرد سلم جمع عرفی میکنن، اما اگر جمع عرفی نشود کرد مطلق جمع، ولو کان تبرعی یا ولو کان عقلی یا ولو کان بعیدن عن استعمالات عرفیه و فهم عرف و نظام لغت کنه، ولو کان ها کذا، نه خیر اینطور نیست. جمع عرفی شد سلم جمع عرفی میکنن، نشد میرن سراغ مرجحات. این همه سیره عملیست. البته قبول داریم که به هر حال اعازمی بزرگانی در طول تاریخ بودن که در مواردی از این خارج شدن، یعنی ناخواسته گرفتار جمع تبرعی شدن. خب مگر کسانی که منطق میخوانن با مغالطات آشنا میشن، میفهمن مغالطه چیز بدی مثلا فرض فرض، اما احیانا در کتابهاشون گرفتار مغالطه میشن، مگر نداریم؟ مگر این کم پیش میاد؟ او کسی که گرفتار مغالطه میشه یعنی مغالطه رو قبول داره، مغالطه رو میپسنده؟ نه، گرفتار شده، توجه نکرده، به لازمه این کلامش توجه نکرده، به نوع استدلال مثلا غفلت کرده، دیگران بهش تذکر میدن آقا اینجا مغالطه ای از شما صادر شده است. این هم یک مطلب دیگر که بگیم که نمیتواند مراد جمع تبرعی باشد. دیگه حالا وقت ما تمام هست، به لحاظ ساعت به همین مقدار بسنده میکنیم. انشاءالله ادامه بحث جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد عجب.